آقای تیوان.
سلام.
سلام.
وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
دوستان عزیز سلام، دی ماه 96 گفتگوی ما را از لابی سالن استاد مشایخی خواهید شنید. نمایش ابله‌ها و کارگردان این اثر میکائیل شهرستانی.
من خدمت شما همینطور مخاطبین سایت تیوال سلام و عرض ادب و درود دارم. آرزو میکنم که همواره سلامت باشین. ابله‌ها هم که دو ترجمه متفاوت دیگری از این اثر شده، نوشته نیل سایمون به نام مشنگ‌ها و کله‌پوک‌ها، این یه ترجمه سوم یا یک دراماتورژی دیگری است کاملا متفاوت. اشعاری به شفسوده شده و سعی شده که به هر صورت برای تماشاگر فهیم ایرانی به صلاح همه فهم تر باشه. در سلسله کارهایی که و تجربیاتی که من با شاگردانم و هنرجویانم انجام میدم طی 16-17 سال اخیر، در همون راستا این نمایش آماده شد و هیچ جایی رو ما غیر از این سالن با تمام تکاپویی که کردیم به دست نیاوردیم، یعنی سالن مشایخی در تماشاخانه تئاتر مان. حالا برصد عوامل و مسئولین این مجموعه خیلی دارن همکاری میکنن، خیلی نگاه مثبتی به داستان و محبتی که به شخص من دارن جای خود داره، ولی واقعیتش اینه که خب من احتیاج به یک سالن با امکانات وسیع‌تر داشتم، مثل خیلی از کارهای دیگه‌ام که ناچار شدم طراحی‌هامو عوض بکنم یا حتی نور اینجا رو بخشش رو کمک بکنم که والا تهیه کنم، نصب کنم. و با تمام حسنیتی که وجود داره برای من اجرا در این مجموعه خیلی سخته. حالا در شرایط فعلی هم که شرایط رو شاید سخت‌تر کرده، ما دو شب اجرا نکردیم، تماشاگرمون لطمه خورد، ولی خب خوشبختانه از شب بعد، یعنی سه شنبه بود و چهار شنبه، رفته رفته این سالن تماشاگر خودش رو دوباره انگار فراخوان داد و پذیرفت و خوشبختانه با اقبال عمومی فعلا روبرو شده. آرزو میکنم تا 27 که این کار روی صحنه است همچنان با استقبال مردم روبرو بشه.
وقتی با یک استاد سخنور روبرو میشیم کلا دیگه اصلا ما جایی برای گفتمانمون نمیمونه و اساسا یه نکته برام خیلی جذابه در آثار نیل سایمون و اون اینه که این روزا هم خیلی داره کار میشه، انگار یک تیغی برمی‌داره، بخشی از جامعه رو میشکافه، بخشی از جامعه‌ای که حالا ما اگه بخوایم نگاه کنیم در آمریکا این انسان داره مینویسه یا مینوشته و الان میبینیم که چقدر به ما نزدیکه، چقدر زبانی که داره استفاده میکنه و حرفی که داره میزنه لایه‌هایی است که انگار برای همه جوامع میشه در خور باشه. این نوع قلم از کجا میاد و این حرکت شما از تنسی ویلیامز به نیل سایمون رو میقداری برای شنوندگان
عرض به حضورتون که نیل سایمون به نظر من دست کمی از نویسندگان معاصر، حالا بعضیشون که معاصر که میگم منظور قرن 20ه، بعضیشون خب از دست رفتن، مثل ترنسی ویلیامز یا میلر، حالا اونیر در یک ژانر دیگری، واقعا دست کم نداره و شاید این قلم تیز و برنده و بی ادعا در این حال و خیلی موشکافانه و روانشناسانه به دلیل زندگی سختی بوده که نیل سایمون از کودکی داشته و هرگز هم با این شرایط سخت کنار نیامده، اما اون شرایط رو درست تحلیل کرده، آسیب شناسی کرده و ازشون بهره برده و سعی کرده که تمام لایه‌های اجتماع جامعه‌ای که توش زندگی میکنه و جوامع دیگر رو که فرسنگ‌ها ازش دورن دقیقاً ریز به ریز ببینه و بر اساس اونها آثاری حالا نظیر ابله‌ها رو خلق بکنه. در آثار دیگرش هم این نگاه منتقدانه و ریزبینانه رو داره و طنز اجتماعی بدون شعار. البته این اثر برای من اثر ساده‌ای نبود اجراش، به دلیل اینکه اجراهای متنوعی شده بود که البته حالا نمیدونم خوشبختانه یا متاسفانه هیچ کدوم از اجراها رو من نتونستم ببینم، نمیدونم قسمت بود شرایط به گونه بود که فراهم نشد، ورژن به صورت فرنگیش رو هم ندیدم و خیلی مایلم حداقل ورژن فرنگیش رو ببینم، ببینم چه شباهت هایی داره یا نگاه اون کارگردان ها چی بوده. به هر صورت من همجوری که اشاره کردین سعی کردم با شرایط جامعه خودمون یه جوری نزدیکش بکنم یا حالا به یه نوعی تماشاگر ایرانی همزادپنداری بتونه باش بکنه و این اثر امروز روز با ارتباطی که با مخاطب میگیره من فکر میکنم عمیقا میفهمنش، عمیقا درکش میکنن و شاید جزء کارهایی بوده که من روی صحنه بردم و اینقدر بدبستان نرم بین مخاطب و اثر روی صحنه رفته فراهم شده که باعث مسئلت خوشبختیم.
نیل سایمون خیلی تو شخصیت پردازش اول شما رو با یه تیپ مواجه میکنه، بعد یه احساس میکنید که اصلا این شخصیته و کم کم بهش نزدیک میشه، اما توی این اثر ما داریم بیشتر به صورت تیپیکال آدم ها رو میبینیم. این تعمد خودتون بوده تو این انتخاب یا نه خود نیل سایمون؟
البته در اثر نیل سایمون یعنی اون متن هم هدایتت میکنه، اما در این حال برای من و برای بچه هام که فارغ التحصیل بازیگری هستن این یک سکوی پرشی بود، یک بوته آزمایشی بود که آیا ببینم آیا در تیپ سازی هم بچه ها موفقن. به عنوان اولین تجربه حالا منهای دو نفری که چون دو تا تیم تقریبا بعضی از نقشا رو اجرا میکنن، بازیگر نقش لئون آقای آشوری که قبلا توی 4-5 تجربه دیگه در کنارم بوده از شاگردان قدیمی تر منه، همینطور آقای علی کشوری که ایشون هم از شاگردان خصوصیم بوده و از فارغ التحصیلان دانشکده صدا و سیماست، منهای این دو بزرگوار که خب به خصوص علی کشوری ما از گریم شروع کردیم و چهره شروع کردیم و تا در واقع درونیات نقش واقعا سعی شده که به ظاهر البته تیپ به نظر بیاد، اما همونطور که شما هم اشاره کردین در آثار سایمون ما یه خورده وقتی باریکتر میشیم ویژگی های منحصر به فردی هم در تک تک اونا با کت ها و نشانه هایی که ارائه میده در واقع به تیپ کاراکتر اینها رو نزدیک میکنه و هر کارگردانی هم طبیعتا دیدگاه فنی و شخصی خودش رو داره. من احساس کردم که با این روش شاید بچه هام و طراحیم موفق تر باشه و مخاطب بتونه اینجوری به این شیوه راحت تر ارتباط بگیره. فکر میکنم، نمیگم 100%، ولی فکر میکنم امتحان ما به قول معروف سربلند بیرون اومدیم، احتیاج به تک ماده و اینها نداشتیم.
نکته خیلی جالبی که تو این اثر علاوه بر حالا شیوه های اجرایی که استفاده شده داره پویا بودن صحنه است. پویا بودن صحنه در کنار اون اشعاریه که حالا استفاده شده، به نوعی احساس بکنم که حالا اضافه شده به اثر، به نظرم میاد که این اتفاق افتاده و این پویایی رو مدام چه خود بازیگرها چه تم در مواجهه با تماشاگر، چه در حوزه دکور چه در حوزه این اشعار و ارتباط چیز داریم، این از این اتفاق بفهمیم استفاده از این دقیقا فکر میکنم که کمتر تو اثر نیست ما میبینیم رد پاشو.
بله من یه تجربه با برشت داشتم، ارباب پونتلو نوکرشماتی شیوه در واقع تئاتر اپیک رو اونجا با بچه هم با گروه دیگری تجربه کردیم، اونجا تجربه موفقی بود در سالن ایران حوالی پارک وی دو سال قبل اجرا کرد. سعی کردم در این حال من یه خورده به اون شیوه هم نزدیک بشم، یعنی تئاتر فاصله گذاری و با این اشعار به پیشواز صحنه و تابلوهای مختلفم برم. این 6 تابلو از 7 تا در واقع تصنیف برخوردارن که در شروع ما به پیشواز میریم، انگار مخاطب رو آماده میکنیم چه اتفاقی قرار بیفته، انگار خلاصه اون صحنه و تابلو رو براش عنوان میکنیم بدون که اطلاع داشته باشه و بعد صحنه رو میبینه، حالا متوجه میشه که اون اشعار مرتبط به این تابلو بود و رفته بعد 2-3 تصنیفی که خوانده میشه انگار آمادگی او رو، آمادگی در واقع شعوری او رو من نیاز دارم، من احتیاج به تماشاگری دارم که احساساتی فقط نشه تحت تأثیر باطنی قرار بگیره و عقلانیتش بچربه به احساساتش. این در جهت در واقع احترام به شعور تماشاگره و اینکه او رو بیشتر آماده بکنه تا موضوع براش سریعتر و سریعتر جا بیفته.
بسیار خستتون نمی کنم، تقریبا دیگه خیلی هم به شب داریم نزدیک میشیم و به نیمه شب یعنی درست. برای سوال پایانی، شما از دل نسلی هستین که تئاتر احساس میکنم هنوز اون موقع جریان ساز بود، هنوز تأثیر میذاشت حتی در به قول معروف محور کلاسیکی که انجام میشد. این روز چقدر ما اساسا با تئاتر میتونیم جریان سازی کنیم یا اساسا داره این اتفاق میفته که با تئاتر جامعهمون رو به خودمون نشون بدیم و سعی بکنیم برای مخاطبمون سوال ایجاد کنیم؟
تئاتر همواره نقش جدی برای اندیشه ورزان داشته، همواره فرقش شاید با صنعت سینما این بوده که وجه سرگرم کنندگیش به مراتب کمتر از سینماست. شما تئاتر رو باید به علاوه اندیشه مساویس با یک در واقع نتیجه گیری درست عقلایی ببینی. در طی این سالهایی که من با هنرجوهای خودم چه حتی کارهای حالا با هنرپیشه‌های حرفه‌ای تر کار کردم، همین نگاه رو داشتم و سعی کردم پیاده بکنم. و خب در کنار شرایط سختی که برای امثال من وجود داره که تعداد ما انگشت شمار هستن که بیان هزینه کنن هم به شکل مادی هم معنوی و دورهای مختلفی رو تربیت بکنن، نه یه دوره نه دو دوره، من نزدیک 16-17 ساله که دارم این کار انجام میدم و دورهای مختلف رو تربیت کردم، به روی صحنه بردم، بخشی از اینا با من همراهن همچنان، بعضی هاشون نه جذب بازارهای مختلف شدن، کارهای مختلف شدن متاسفانه، بعضی هاشون بسیار با استعداد بودن. این شاید سرنوشت من بوده، نمیدونم. من برام سالن‌های با امکانات وسیع‌تر فراهم نیست به هیچ وجه، رسماً به گوشم رسوندن و من بسیار متاسفم برای مسئولین مرکز هنرهای نمایشی که نه پشتیبانی مالی و مادی کرده تا امروز از من، نه معنوی، حتی یه خسته نباشید و من ناچارم که بگردم در سطح شهر سالن‌هایی رو که حالا به این شکل خصوصی هست با یه ظرفیت محدود استفاده بکنم. و من هرگز از چهره ها مثل بسیاری از کارگردانی که متاسفانه به این جریانی که راه افتاده دارن دامن میزنن، هرگز من متشبث نخواهم شد. اگر هم روزی روزگاری بعضی از چهره ها در کارهای من حضور داشته باشن، مطمئن این اونها شاگردای خودم بودن و یه عقبه تئاتری دارن، مثلا مثل امیر آقایی، مثل کامران تفتی یا مصطفی زمانی فرض بفرمایید، یا نمیدونم بهناز جعفری و هنرپیشه‌های از این دست. ولی چاره‌ای نیست، من هر جوری ول بکنن ناچارم این گربه چهار دست و پا بیام پایین از هر ارتفاعی. و مهم برای من مخاطب حتی در این سالن با امکانات اندکی که داره سعی میکنم انعطاف داشته باشم، طراحیمو تغییر بدم، میزانسنمو چپ و راست بکنم تا بتونم حرف خودم رو بزنم و اجرام رو روی صحنه ببرم. این که تماشاگر راضی است برای من با ارزش ترین موهبته و امیدوارم که همچنان این شکل مواجه شدن با کارهایی که من روی صحنه میبرم ادامه داشته باشه.
ارادت بندیم، خیلی سپاسگزارم که وقتتون در اختیار ما بود.
مرسی عزیزم، موفق باشین. برای شما و مخاطبینتون آرزوی موفقیت دارم.
ارادت بندیم، قربون شما. و ما یعنی تیم آبیتی بالا شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزاریم و تا آقای بعدی که رسول حسینی در خدمت شما عزیزان باشد، دمتون گرم باشه و غمتون کم. خدا نگهدار.